أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امرو به بعد راجع به تخلی و در این باب روایاتی هست به فقها ها برای این مسئله یه بابی باز کردن که همینم دلیل بر این است که فقه ما خیلی پربار و روایات اهل بیت علیهم السلام هم راجع به زندگی ما خیلی پرباره. جزا مثلا فقط در باب عبادات یا در باب معاملات به معنی الاخص یا مربوط به قضا و شهادات نیست، بلکه راجع به تخلی هم که انسان میخواد بره دستشویی برای تجدید وضوع، برای این هم روایاتی هست، فروعی هست، مسائلی هست. قضا مثل مرحوم صاحب عروه در اینجا بابی باز کردن به نام باب تخلی و مسائلی را در این باب آوردن. مسئله اول راجع به ستر عورتی که مرد باید خود را بپوشاند از نامحرم، عورتین خود را بپوشاند از نامحرم و تجویز فقط راجع به زن و شوهر. این دوتا می توانند به عورتین یک دیگر نگاه بکنند و اما محرم هم باشند، مثل مثلا دو تا برادر یا پسر و پدر یا مادر و دختر، اینا باید عورتینشون رو از یکدیگر بپوشانن. اصل مسئله اشکالی نداره، هم روایات داریم، یه مقدار روایاتش حالا میخوانم و هم ضرورت داریم، ضرورت در فقه و هم یه امر عقلایی است. عقلا عرف از هر ملتی باشد، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، حتی مثلا بدوی باشد، بادیه نشین باشد، اینا عورتینشون رو همینطور که لفظ عورت یعنی اون که یجب ان یستر یا یجب ان یستر، این یه امر عقلایی است که عقلا حتی راجع به پدر و پسر عورتینشون از یک دیگر می پوشانه و حتی مادر و دختر عورتینشون رو از یک دیگر می پوشانه. اون قضیه زن که همه بدنش عورته و بحثی خیلی مفصل داره، الان اینجا مربوط به بحثمون نیست، اون در باب نکاح است و این که زن چقدر باید خودشو از نامحرم یا از محرم غیر شوهر چقدر میتواند پوش میتواند نمایون باشه که مثلا پدر آیا میتواند به بالای زانوی دخترش نگاه کنه یا نه؟ یا مثلا برادر آیا میتواند به بدن خواهرش نگاه کنه یا نه؟ اون مسئله اختلافیش دیگه. قرآن میگه نه. ولی علی کل حال الان مسئله ما نیست و این بابت باید در باب نکاح مسئلهش گفته بشه. مسئله الان عورتن، چه مرد چه زن، باید از محرم و نامحرم بپوشانند، به غیر زن برای شوهرش، شوهر برای زنش. حالا مسئله بعد اون که مسئله جنجال آفرینیش این است که عورتن چیه؟ مسئله آخر بحثمون انشاءالله بحث میکنیم. اما اون چه الان میخوام بگم اینه که این سطح عورتین ظاهرن تعبد نیست، بلا روایات هم روش داریم، این روایات ارشاده به همون اغلا، به همون کار اغلا، به همون کار عرف. و اغلا لازم میدونن اگر مثلا عورتینشون پیدا باشه و دیگران ببینن، اینو بی حیایی میدونن، لاوبالیگری میدونن، بی عفتی میدونن. و گمون نکنم که یه ملتی پیدا بشه، بلا لختی مختی هم باشه مثل اروپای فعلی یا نه مثل ایران فعلی، گمون نکنم پیدا بشه یه کسی که بگه که جایز است به عورتین یک دیگر نگاه بکنن. حالا این که مثلا پاشا پیدا میکنه، اما راجع به عورتینش مسلم، حتی راجع به برادرش، برادر راجع به خواهرش.
اگر
معنای حسین هم ازدواج کرد کشورهای افریقایی نگاه میکنند، هیچ وقت افریقایی هم همینطوره. هر جا رفتیم از نظر بخشی همین بود، همون افریقایی هم که لختن اما عورتین خودشون رو میپوشانند. دیگه یه ملتی پیدا بشه عورتینش رو نپوشاند و لخت برهنه و به قول عوام مادرزاد این بیاد تو کوچه، حالا ظاهر نیست. حالا برفرزم باشه، خیلی مربوط به بحثمونی، ما بحث اغلایی میکنیم. حالا یه دیوانم پیدا بشه لخت و بیاد تو کوچه، اون منات نیست، اغلا. به عبارت دیگر اون افرادی که میشه روی فعلشون، روی کارشون حساب کرد، عرف. یا ذهن ما خالی از اصطلاحات، به قول مرحوم صاحب قوانین که عرف معنا میکنه. اگه شارع مقدس میگه که واجب ستر عورتن، این وجوب تعبدی نیست، این رو میخواییم بگیم. روایات ما زیاد داریم که واجب است ستر عورتین، یا حرام است نظر به عورتین، روایات زیاد داریم. اما میخوام عرض بکنم این یجب یا یحرام هیچ کدوم تعبد نیست، بلکه یه امر اغلایی است که شارع مقدس تاییدش کرده، بهش میگن ارشاد. ارشاد همون بنای اغلا، امضای همون بنای اغلا، و چیز تازه ای راجع به ستر عورتین در اسلام نداریم. حالا با این فرض اگر یک کسی مثلا تو جلسه پیدا بشه حرف مرا قبول نداشته باشه، خب روایات فراوانی هست بر این که ستر عورتین واجب بپوشاند، نگاه کردن به عورتین هم حرام، فقط تجویز راجع به زن و شوهر به یک دیگر. چقدر این روایت رو بخونم؟ مرحوم صاحب جواهر این روایت، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در ابواب مختلفه آورده و حالا چون در ابواب مختلف است ما هم چند تا روایت از بعضی از ابواب میخونیم دیگه، ما بقیش رو میتوانید خودتون پیدا بکنید. یک روایت صحیحه حسان ابن سود، حنان ابن سدیر، روایت 4 از باب 9 از ابواب حمام جلد 1 وسائل. و در این باب 9 چند تا روایت هست، یک روایتش اینه صحیحة حنان ابن سدیر عن ابی عن علی ابن حسین علیهما السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله عورة المؤمن على المؤمن حرام. راجع به نگاه کردنش. روایت 2 از باب 1 از ابواب احکام خلوت جلد 1 وسائل، صحیحه حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله اذا اغتسل احدكم في فضاء من الارض فليحاضر على عورته فلا يدخل احدكم الحمام الا بمئذنه ونهى ان ينظر الرجل الى عوره اخيه المسلم و من تأمل عورت اخیه المسلم جسه چشمش میفته جسه نه نگاه میکنه لعنه سبعون الف ملک و نهى المرأه ان تنظر الى عورت المرأه و من نظر الى عورت اخیه المسلم او عورت غیر اهله یعنی غیر زوجته متعمدن از خلق الله مع المنافقین. این روایت که هم وجوبش داره یعنی وجوب شد، هم حرمت نظرش رو داره. نظیر این دوتا روایت که خوندم زیاده و شما اگر بخواد جمع کنید می توانید آدرس هایی هم که مرحوم صاحب یعنی اون محشی در وسائل داده زیل همین دوتا روایت، می تونید 7-8 تا روایت در این باب یعنی در باب وجوب ستر عورت می توانید پیدا کنید. یا حالا برای ما همین مقدار بسه. ازا اگر شما اون بنای اغلا رو گرفتید این دو تا روایت و نظیر این دو تا روایت میشه ارشاد به حکم عقل، امضای حکم عقلا. و اگر بنای عقلا رو نگرفتید، حرف مرا نپذیرفتید، دیگه حرف فقها که فرمودن که ستر عورت واجب است، فقط استثناء راجع به زن شوهر. نگاه کردن به عورتین کسی هم حرام است الا زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن. اون وقت اونها یعنی فقها ادعای اجماع میکنن، ادعای ضرورت در فقه میکنن و ادعای ارتکاز متشرعه میکنن و امثال اینا. یه روایت داریم این مخالفه که میگه نگاه کردن یا ساعت واجب نیست بلکه مکروهه. روایتشو بخونم. صحیحه ابن ابی یعفور، روایت سه از باب سه از ابواب حمام، جلد یک وصایه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ای تجرد الرجل عند سب الماء ترا عورته آیرا هوه عورت الناس. کان ابی یکره ذلک من کل حد. لفظ یکره که این روایت میگه واجب نیست بلکه مکروه. امام صادق میفرمایند پدر من این لاابالیگری رو مکروه میدونستند. خب اگر یکرهو رو بتونید به معنا یبغضو معنا کنید که دیروز ازمین کردم که خود یکرهو از نظر لغت به معنای کراهت، به معنای بغضه، و کراهت به معنای بغض اصطلاحی یعنی غیر حرام، این که اصطلاحی است که در فقه پیدا شده. اگه کسی اینجور بتونه بگه که کان ابی یکره هو، دیگه خواه ناخواه کان ابی یبغضه، منافات با اون روایت رو نداره. و اگر کسی بگه ظهور یکره او مخصوصا در روایات ما، در فقه ما که درجاتش عالی تر، مرحوم استاد عزیز ما آیت الله عظما آقای داماد اصرار داشتن که در زمان ائمه طاهرین این اصطلاحات بوده، یعنی یستحب و یکره و یجب و یحرم و این اصطلاحاتی که الان در فقه، ایشون مدعی بودن، دلیل هم می بردن از روایات. این که در زمان صادقین امام باقر، امام صادق علیه السلام بوده، در زمانی که تشکیل حوزه داده شد از طلبه ها، این تشکیل حوزه که ما الان داریم از زمان امام باقر و مخصوصا امام صادق علیه السلام. حالا اگر کسی این حرف آقای داماد رو بزنه و بگید یکرهه یعنی واجب نیست بلکه مکروهه، خوب این کار نشه. اگه اینا بگیم منافات پیدا میکنه با اون دوتا روایت، نه اون دوتا روایت بلکه منافات پیدا میکنه با صد تا روایت. شما اگه روایاتی که دوتا شما خوندن جمع بکنید بیش از صد تا روایت میشه. یه خواه ناخواه اون روایت رو باید بذاریم کنار برای اینکه مرجح اول در تعارض روایتین به شهرت خوز به مشتهر بین اصحابه فإن المجمع علی لا ریب فی. خب اون روایت ها هم شهرت روایی روشه هم شهرت فتوایی، اون روایت رو میگیم این روایت رو تردش میکنیم. اگر هم کسی یه مقدار بالاتر بگه شاید بهتر باشه، بگیم اصلا این روایت اعراض اصحاب روشه، برای خاطر اینکه احدی به این روایت چه قدما چه متأخرین عمل نکرده. نمیتونید یک کسی رو در فقه، در فقه شیعه یک کسی رو پیدا بکنید که ستر عورت را لازم ندونه، مستحب بدونه، یا نگاه به عورتین را حرام ندونه، مکروه بدونه. بزن این روایت اگر کراهت اصطلاحی باشه که آقای داماد در کراهت می‌فرمودند، دیگر خواه نخواه اون حرف میاد جلو که یا با این که شاز نادره از کار میفته یا اعراض اصحاب. با اعراض اصحاب این روایت از کار میندازیم، اون روایت ها بدون معارض میمانه. و این مسئله تا اینجا مخصوصا روی اون عرضی که من کردم که یک امر اعتکاسیش حرفی نیست. اما مسئله ای که خیلی حرف داره و من دلم میخواد شما یه فکر اساسی هم روش بکنید و امیدوارم بتونم از فکر شما استفاده بکنم، اینه. مسئله دومه، عورتن چیه؟ مشهور در میان فقها ها همینطوری که صاحب جواهر اقوال قدما نقل میکنن، مفتاح الکرامه اقوال قدما نقل میکنن، و بالاخره الان مرحوم سید در عروه میگن، محشین بر عروه امضا میکنن، همه بیان مراد از عورتین قبول و دبور در مرد بیدتن. و اما الیتین و اطراف ما صاحب جواهر روایت هم داریم و او مرحوم سید در عروه الان همه را می فرماید اما دبور که از تو خود به خود مستور هست، مستور به الیتینه و با دستم که قبول را میشه پوشون، بنابراین دیگه هیچی. این یه قول مشهوری شده، اما از اون طرف قبح عقلی داره. این را نمیدیم چه جور درستش بکنیم. اصلا این حرف را آدم بخواد بزنه که تو رساله های ما هم اومده، یه قبح عقلی داره که انسان بگه که عقبت که پوشیده هست، جلوت هم دست دروش بگیر، بنابراین پسر و پدر دوتشون برن تو حمام اشکال نداره، یا همه مردا تو حمام، یا زنای لاعبالی تو حمام، همین جور بود دیگه، همین جور. حالا نه دیگه، حالا که الحمدلله خوب شده. و این همونم که میگه راستی هم شهرت روشه، این اصل ما، افاق ما، نمیدونم حیای ما نمیپسنده که ما اصلا به عبارت دیگه این سطر عورتینی که در بیش از 100 تا روایت اومده و حتی رسنده به اینجا که اگر نگاه بکنه با منافقینه، اگر سطر نکنه 70 ملک او را لعن میکنه، ما همه اینا را بگیم که مراد ستر عورتن یعنی قبول و دبور، دبور که خود محفوظ به الیتین، قبول را هم با دست دست بذار روش تمام میشه. این مشکل انسان گفته که مثلا زنها برن حمام و بدون لونگ دستش رو زره جلوش ما با پیش دیگه تورنیم، حالا گاهی هم پیدا میشه بیشتی مردا بدون لونگ برن حمام، چه نامحرم چه محرم، و دیگه یا برن تو کوچه و بگن اما الیتین که پوشیده است، خود به خود پوشیده است، و اما جلو را هم با دست میشه باید پوشون. این قبح عقلی. از اون طرف هم دلیل حسابی براش نداریم. چهار تا روایت تو مسئله هست، دو تاش که از مرحوم صدوق و مرحوم کلیلی است مرسل است، برمیگرده به همون دو تا روایتی که داریم، دو تا روایت هر دو سندش مجهوله، لذا یه روایت تو مسئله نداریم. حالا این روایت رو هم بخونم. روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب چار از افواب آداب حمام جلد یک وسائل اونجا نقل کرده. روایت یکش اینه، عن المیسمی قال لا اعلمه الا قال قال ابو عبدالله ان الفخذ ليس من العوره. و مرحوم صدوق در من لا یحضر به طور مرسل همینجا گفته. مرحوم صدوق در فقیه می فرمایند رویه ان ابی عبدالله ان الفخذ ليس من العوره. این دو تا روایته، اون روایت میسمی که مجهوله، دو سه تا جهلم توشه، یعنی یه آدم حسابی این روایت رو نقل کرده باشه نیست، به روایت مجهولیست. اون روایت صدوق هم که رویه همین روایته، همین روایت رو بدون سندش انداخته مرحوم صدوق در من لا یحضر دیگه همین کارو میکنه. بعض اوقات میگه رویه، بعض اوقات هم میگه قاله، اگر بگه قاله چون از جازمات صدوق میشه ما میگیم حجته، اما اونجا که میگه رویه دیگه خودش هم میگه روایت مجهوله. کجا این دوتا روایت یه روایته و یک روایت هم مرسله، یه حرف. یکی هم اگر راجع به فخذ بگیم به الیتین هم میشه گفت، که بگیم چون که حضرت میفرماید فخذ ران پا از عورتین نیست، پس الیتین هم از عورتین نیست، اینه که دیگه نمیشه گفت. این فقط دلالت دارد این که مرد میتواند به ران مرد دیگری نگاه کنه اگر تحریک شر مصده نداشته باشه، احتمال مصده نداشته باشه، تا این اندازه. و اما بخوایم بگیم الیتینم تورنی دیگه این روایت دلالت نداره. یعنی اون الیتینی که همه عرف و نمیدونم اغلا و این میگن باید پوشوند، ما بخواییم با این روایت بگیم لازم نیست پوشوند، که اصلا نه توش بغلی هست نه دوباری هست، همین اون دلالت میکنه به ران پا نام مرد، به ران پای مرد محرم یا نامحرم این میتونه نگاه کنه، البته اونجا که احتمال واسطه نباشه، و اما به علیتینش هم میتونه، این دیگه دلالت نداره. این دو تا روایت، روایت دیگری روایت دوست، عن الواسطی عن بعض اصحابهی عن ابی الحسن المازی علیه السلام، العورت و عورتان، القبول و دبور، و دبور مستور بالالیتین، فاذا استرت القضیب و البیضتین فقد سترت العورت. اینه که خب دلالت خیلی خوبی که میفرمایند ما دو عورت داریم، یکی قبول یکی دوبور، دوبور که مستور به الیتینه هیچی، و اون قبول رو هم دست رو بذار روش، فقط سترت القضیب و البیضتین فقط سترت العورت. مرحوم کلینی همین روایت رو نقل میکنه اما به طور مرسل، یعنی هم مسندش رو نقل میکنه هم مرسلش رو، مثل مرحوم صدو که اون مرسله برمیگرده به همین روایت، و اما این روایت از جهاتی از نظر سند خرابه، برای اینکه خود واسطی که مجهوله، این مجهوله از مجهول نقل میکنه از بعض اصحابه، لذا ما اصلا در باب روایت نداریم، در حقیقت چهار تا روایت داریم، دو چهار تا برمیگرده به دو تا، اون دو تا روایت هم هر دو از نظر سند مجهوله خیلی، و اصلا من خیال میکنم یه چیزی در علم درایه هست که چه روایتی رو میتونیم بپذیریم، و در اونجا حرفا هست، من جمله حرفا همینه که اگر یه روایت قبح عرفی داشته باشه، این روایت ولا صحیح و سند باشه، میگن کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه، و علتش هم میارن این که اون جاهلین، اون کسانی که میخواستن ائمه طاهرین علیهم السلام رو خراب بکنند، اینا روایت جعل میکردن، یکی از کارهاشون همین بود، یه روایات رکیک که عرف پسند نباشه اینو میآوردن برای اینکه شخصیت ائمه طاهرین علیهم السلام رو بکوبن، و نظیرش هم در روایات ما زیاده که حالا گاهی مثلا برای این که خودش لاعبالیگری کنه، لاعبالیگری درست بکنه، روایت نقل میکنه، جهل میکنه، نسبت به ائمه طاهرین میشه بدعت و گناهش خیلی بزرگه، اما یه دفعه نه، نمیخواد شهرتی درست بکنه، میخواد شخصیت ائمه طاهرین علیهم السلام را زیر سوال ببره پیش مردم، سزای روایاتی که خلاف عقله، خلاف عرفه، این روایات را به نام ائمه طاهرین علیهم السلام نقل کنه. در درایه، در علم رجال و درایه که علامت روایت نقل میکنن، یعنی یکی از علائمش همینه، و این چهار تا روایت که برمیگرده به دوتا، این رکاکت عرفی را داره و خود به خود اگه صحیح و سندم باشه حجیت نداره. و حالا لذا از یه طرف شفرت و مسئله هم حتی مثلا همون در قربه صاحب قربه محشین هم همه می‌فرماید که الغضیبو مرحوم صاحب قربه می‌فرماید یجب ستر العورتین، بعد می‌فرماید که مراد از عورتین قبول و دوره و امت دوبر فیستر بالعورتین و امت غذی فیمکن ان یستر بالید. اینجوری به تو کوچه اینجوری برو تو حمام، چه میدونم چه بکنی. این از این طرف، از یه طرف هم روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه من از سره الرکبه، عورتین از ناف تا زانو، همون که گرف میگه گرف با افتر، همون که نباشه مردم این رو لاعبالی حساب میکنن، اگه نباشه این رو خلاف مروبت حساب میکنن. یه آخوندی اینجوری بیاد تو میانه تو حمام عمومی خلاف مروبته، خب میگن از عدالت میفته. روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه که من از سره الرکبه، اون وقت چه شده فقها ها تمسک به این روایت صحیح و سند نکردن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخواند روایت را از نظر سند خراب بکنند، در حالی که روایت از نظر سند بسیار خوبه، هیچ اشکال در سند روایت نیست. حالا چون که میخوام فکرش رو بکنید تا این 3-4 دقیقه وقت داریم دیگه روایت رو نمیخونم. روایت برای فردا، روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت خوبه، اما از اون طرف هم فقها چه قدما چه متأخرین نگفتن، اون حرف رکیف و همه گفتن، این حرف عفیف را همه نگفتن، گفتن مستحبه. نه چجوری درستش بکنیم، امیدواریم فردا بتونیم از شما استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.